بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. به نام خدایی که جان میدهد، زبان را به گفتن توان میدهد. سلام عرض میکنم به محضر یکایک که شما مردم عزیز، بینندگان خوب، با صفا، دوست داشتنی، دین مدار شبکه جهانی ولایت، در هر کجای ایران عزیز هستید، هر کجای این عالم هستید. خیلی خوشحال هستیم که خدا توفیق داد امشب حقیر در غیاب همکار عزیزم حاج آقای متوسل در خدمت شما هستم و پرسمان اعتقادی رو پر انرژی با سوالات خوب، ناب، درجه یکی که شما میپرسید انشالله به پیش ببریم و بتونیم برخی و بخشی از دغدغه های شما رو بهش بپردازیم. هر گونه سوال، اصلا اینجا دیگه خجالت و اینها هم البته باید یه سری معیارهای رسانه‌ای رو رعایت بکنیم، اما اینکه گاهی برای خودمونی شبهه ایجاد میشه، در بین خانواده سوال مطرح میشه، نمیدونم در فضای مجازی ذهن شما مشغول شده و میگه ای بابا نکنه اینجوری باشه، نکنه اینجوری باشه، لطفاً این رو با ما در میون بگذارید و همین الانم هم لطف بفرمایید گوشی تلفن همراهتون رو بردارید. عزیزانی که اینستاگرام دارن برید شبکه جهانی ولایت رو فالو کنید و دنبال بکنید که از اون طریق هم میتونید کلیپ های کوتاه برنامه های شبکه جهانی ولایت رو ببینید، مخصوصا برنامه پرسمان اعتقادی. نشانش هم ولایت آندرلاین، یعنی خط تیر پایین، ولایت آندرلاین تیوی. همراهی بفرمایید، انشالله بتونید بهره لازم رو ببرید. شماره تلفن ها زیرنویس شد، شماره پیام کوتاه 301203، شماره واتساپ که میتونید پیام صوتی، پیام متنی و ارتباط صوتی برقرار بکنید و سوالات خودتون رو بپرسید. امشب چه توفیقی نصیب حقیر شده که در محضر استاد گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شاهرودی باشم و انشالله شاگردی بکنم و شاگرد خوبی باشیم انشالله در محضر ایشون و شما هم استفاده و بهره کافی رو ببرید. جناب استاد خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خیلی خوشحالم که امشب در محضر شما هستم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خوشحالم، بیاد اوائل کار افتادم، حدود 10 سال پیش که خدمت شما بودیم و برنامه های پر انرژی و برنامه های خیلی خوبی اون 2 ساعت هم بود و خسته نمی شدیم تا آخر برنامه. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. خدا رو متعال و شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما عزیزان باشم. انشاءالله که شما رو در رضای خداست بر زبان ما جاری بشه، بر قلم شما، بر تلفن شما و بر پیامک شما و انشاءالله که برنامه پربرکت و پرثواب و پرثمر باشه. ما چنین امیدی رو داریم با توجه به اون چی که در آیات و روایات هست. مطلبی رو آقای اسماعیلی بیان فرمودن که من با یه روایت مطلب رو توضیح میدم و اون روایت از امام صادق علیه السلام هست. فرماید انما یحلق الناس لانهم لا یسالون. مردم فقط و فقط برای این هلاک میشن که نمیپرسن،
سوال نمیکنن.
اگه بپرسن دیگه شبهه برطرف میشه، دیگه اون گره های ذهنی باز میشه، اگه بپرسن دیگه آدرسو پیدا میکنن و این انما افاده هست میکنید. انما
این است و جز این است.
فقط و فقط مردم چرا هلاک میشن؟ چون نمیپرسن. به هر حال برنامه های این گونه ای که در واقع موضوع سخن رو شما ها مشخص میکنید. یه وقت بنده میام اینجای برنامه رو خودم سخنرانی هست یا ارائه مطلب هست من صحبت میکنم، چه بسا شما نیاز نداشته باشید، چه بسا اون مشکل شما نباشه یا اینکه بلد باشید مطلب رو و من دارم تکرار مکررات میگم. ولی وقتی شما سوال میپرسید دیگه خود به خود در متن واقع نیاز سنجی انجام شده، مشخص شده این مورد نیاز هست و به همین دلیل هم خیلی سفارش شده نسبت به این. اصلا این فرهنگ فرهنگ اسلامی است. شما تو قرآن فراوان داره یسالونک، از چیزهای خیلی جزئی، یسالونک عن الانفال عن المحیض، یسالونک عن الاهله، یسالونک تا یسالونک عن الروح. این یسالونک ها خیلی زیاد تو قرآن هست. معنیش اینه که این فرهنگ فرهنگ حاکمی بوده در صدر اسلام که مولا امیرالمومنین علیه السلام بارها بارها حتی موقعی که ضربت خورده بود تو بستر شهادت افتاده بود باز میفرمود سلونی قبلا تفقدونی، با اون حالش میفرمود بپرسید قبل از اینکه من رو در بین خودتون نبینید. خب به هر حال این برنامه و این جلسه برای همین که بپرسید، ما هم انشاءالله از پرسش‌های شما در واقع ما را وارد گنجینه‌های علوم میکنه. این حدیث از پیامبر و امام صادق هر دوشون نقل شده سلام الله علیه ما که العلم خزائن و مفاتیح و حس سؤال، علوم گنجینه های بسیار مهم و با عظمتی هست. این خزائن و غیر منصرفه، اگر تنوین میگرفت تنوینش تنوین تفخیم بود، یعنی انقدر مهمه که قابل تعریف نیست. علوم این گنجینه ها انقدر بزرگن که قابل معرفی نیست. العلم خزائن و مفاتیح و حس سؤال. فسألوا يرحمكم الله، بپرسید تا رحمت خدا بر شما نازل شود. فإنه يوجر فيها اربعه، در سوال جواب چهار گروه اجر میبرن، ثواب میبرن، السائل و المجیب و المستمع و المحب لهم، پرسشگر، پاسخگو، شنونده و کسی که سوال جواب دوست داره. این چهار گروه همزمان از چنین برنامه هایی اجر و ثواب و بهره میبرن. انشاءالله که برنامه ما هم این اجرها توی این برنامه برای هر چهار گروه باشه.
خب خدا رحمتتون کنه. پس انشالله خدا، این که میگم خدا رحمت کنه، بعضی وقت ما فکر میکنیم فقط برای امواته. الان با این جمله که حضرت استاد فرمودن اینه که نه، ما هم میتونیم برای همدیگه هم زمانی که در این دنیا هستیم و حیات داریم رحمت خدا رو شما بگید. آقای اسماعیل خدا رحمتت کنه، من به شما بگم خدا رحمتتون بکنه و رحمت خدا
بهتره که بگید رحمت خدا بر شما،
رحمت خدا بر شما. بله رحمت خدا بر شما باد که اهل سوال هستید. از این فرصت انشالله استفاده بکنید برای سوال پرسیدن. خب بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده، منتظر تماساتون هم هستیم. استاد پرسیدن که اگر خداوند انسان را خود مختار خلق کرده است، یعنی هر حادثه بدی از طرف خودمان باشد، یعنی که خودمان مقصریم در حوادث، پس چرا در میدان جنگ برد و باختش دست خودمان نیست؟
اولا این کلمه خود مختار خوب نیست، مختار خلق کرده نه خود مختار. خود مختار یعنی این که در مقابل خدا بایسته، اما مختار یعنی این که اختیار داره که خیر انتخاب کنه یا شر. خدا انسان رو مختار خلق کرده نه خود مختار. مطلب دوم این که اختیار انسان محدوده، اینجوری نیست که انسان در همه چیز اختیار داره، در بعضی از امور اختیار داره، در خیلی از امور هم اختیار
نداره.
در اصل وجودش که اختیار نداره، در اصل اختیارش که اختیار نداره. یعنی انسان مجبوره که مختار باشه. اینجا دیگه بحث اختیار مطرح نمیشه، در جنسیتش، در زمانش، مکانش، پدرش، مادرش، در خیلی از تصمیم‌ها انسان مجبوره، مختار نیست. مطلب بعد این که اختیار انسان علت تامه نیست. همون جایی که انسان تصمیم میگیره، مثلا تصمیم میگیره یه رشته رو انتخاب بکنه، خیال میکنه که 100% با اختیار خودش انتخاب کرده، در حالی که پشت این اختیار فاکتورهای متعدد، عوامل متعددی بوده، تاریخ بوده و خودش توجه نداره که اگه اون تاریخی که پشت سر این قضیه هست نبودشون اون رشته رو انتخاب نمیکرد. فرهنگ حاکم بر اون جامعه بوده، اگه توی فرهنگ دیگه بود اون رشته انتخاب نمی‌کرد. محیط تربیت، محیطی که تو محیط تربیت شده، پدر و مادر، خانواده، غذایی که خورده، مذهب، حکومت، اقتصاد، فاکتورهای متعددی بوده، یکیش هم اختیارش بوده. اختیار البته تامه نیست. بله یه وقت خدا اراده میکنه، اراده خداوند الا تامه هست، اما غیر اراده خدا، اراده ما گاهی ممکنه در حد 1% باشه و به همون میزان هم انسان مسئولیت داره. یعنی اون تصمیم گرفته خودش خیال میکنه 100% با اختیار خودش تصمیم گرفته، ولی حقیقت اینه که سهم اختیار در اون تصمیم گیری در حد 1% بوده. منتها چون اختیار انسان حرف آخر رو میزنه، حکما میگن در افعال اختیاری انسان علت چه جز اخیر علت تامه اراده انسانه. یعنی 99 تا علت اومده حرف آخر رو اختیار انسان میزنه. فرض کنم شما مثلا ماشین در نظر بگیرید، ماشین حرکت کنه. خب علل و عوامل متعددی لازمه دیگه. ماشین باید سالم باشه. باید لاستیکاش باد داشته باشه، باید بنزین داشته باشه، باید سویچش باشه، باید راننده باشه. و فاکتورهای متعدد، راننده نشسته پشت فرمون، ماشینم روشنه. همه اونها یکیش نباشه حرکت اتفاق نمیفته. مثلا بنزین نباشه، ماشین مثلا لاستیکاش باد نداشته باشه، فرض کنید موتور نداشته باشه یا اون گیربکس نداشته باشه، ماشین حرکت نمیکنه. همه اینها باید باشه، اما اون حرف آخر رو اراده راننده میزنه. بعد از اینکه ماشین روشن شد و همه جمع شد، راننده اراده میکنه حرکت کنه، حرکت محقق میشه. خیال میکنن که این حرکت ماشین 100% اختیاری بوده، در حالی که نه، پشت این اختیار ده ها عامل بود. بله 5% مثلا اختیار راننده حرف آخر میزنه. به هر حال اختیار شما علت تامه نگید. در جنگ ها علل و اسباب متعددی وجود داره، یکیش هم اختیار انسان هاست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. چقدر خوب هست شما بیننده های عزیز و نازنین که پیام میدید، اسم شریفتون، فامیلتون، محل زندگیتون، شهرتون، حالا بعضی از عزیزانی که در کشورهای مختلف هستن، این رو هم لطفاً به ما بگید که به اسم و فامیل خودتون سوال‌ها رو مطرح کنیم. خب تلفن داریم. جناب آقای قاسمی از زاهدان پشت خط ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی هستن. آقای قاسمی سلام علیکم، شبتون بخیر.
سلام و رحمت خدا بر جناب عالی، همچنین استاد عزیز، عزیزان بیننده، عزیزان پشت صحنه، شب زیبای بخیر و شب باشید، خسته نباشید.
سلامت باشید، ممنونم. چقدر پر انرژی هستید شما آقای قاسمی.
خب خدا باید وقتی من خدا رو دارم، تا وقتی خدا زنده است من پر انرژی هستم.
ماشاءالله.
خدا خود فلیفه هو خیر و میاد ما. شاد باشید.
ماشاءالله.
اون اتفاقی که برات افتاد، بود اصلا یه خیریتی بود. پس من همیشه شادم. پر انرژی هستم.
الحمدلله.
خدا رو دارم. خب من مزاحم میشم، ببخشید. میخواستم بدونم که وقتی پیامبر محترم رو از مکه به مدینه دعوت کردن، این کسانی که دعوت کردن دینشون چی بود؟ آیا یهودی بودن، مسیحی بودن، زرتشتی بودن، مشرک بودن، چی بودن؟ یکی سال دوم این هستش که وقتی که اون اتفاق در کربلا افتاد، کسانی رو که بنان اسیر بردن نزد یزید، بعد میخوام بدونم بعد اینا همه برگشتن مدینه، این مرحوم زینب و بقیه که حالا اونجا حد دوری دارن، میخوام بدونم چرا بعد رفت اون سوریه؟ آیا اونجا ازدواج اتفاق افتاده بود؟ آیا خاطر خوشی داشت؟ آیا چون کسی مرده بود؟ با این راهی قدیمی و سخت اونا شده اونجا چه کار کنه که بعد اونجا بموده؟ آیا به نظر این واقعی نیست که بگن تو این رفت نظر زینب هست یا قمرا و صغرای هست یا نه؟ من دیگه بیشتر وقت نیست، من
بسیار خوب ممنونیم، موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه، انشالله عاقبت بخیر بشید. خب جناب استاد، سوال اولشون، وقتی که وجود نازنین پیامبر هجرت کردن از مکه به مدینه، دین افرادی که در مدینه بود چی بود؟
اینا داشتش که ده از مدینه اومدن مکه، رفتن خدمت پیامبر و دعوت پیامبر رو شنیدند و ایمان آوردند،
یعنی مسلمان شدند.
اینا رفتن مدینه و اونجا تبلیغ کردن اسلام رو. این سال 12 اتفاق افتاده بود. سال 13 روز 75 نفر از اونها اومده بودن مکه برای انجام حج، چون مشکل هم بیان بودن، حالا اینا که دیگه مسلمان شده بودن، که 2-3 نفرم زنم توشون بود، حالا این تعداد. اونها در اون عقبه اومدن، پیمان عقبه رو پیامبر بستن و تعهد کردن که همچون فرزندان و همسر رو نمیدونم خانواده خودشون، همچون جانشون از پیامبر محافظت بکنن و پیامبر رو دعوت کردن که بره مکه. البته پیامبر هم قبلا معاذ بن جبل رو فرستاده بود، به من نماینده خودش رفته بود اونجا و اونجا نماز اقامه میکرد و تبلیغ میکرد اسلام رو. پس جاپای پیامبر رو خود مسلمان‌های یثرب به اصطلاح که بعدن شد مدینه النبی، قبلا آماده شده بودن. پیامبر رو مسلمان ها دعوت کردن، نه یهود، نه مشرکین، نه سایر فرقه ها. خب پیامبر وقتی اومد شهر مدینه ده زیادی دی مسلمان شده بودن، مثلا سران اوس و خزرج، سعد بن معاذ و سعد بن عبادی، اینا مسلمان شده بودن. خیلی از بزرگان مدینه اینا با اون پیمان عقبه ثانیه که در عرض کردم که بستن دیگه، با تمام توان آماده شدن که از پیامبر دفاع بکنن و پیامبر هم به دستور خداوند متعال از مکه هجرت کرد به سمت مدینه. پس این که بگیم که یهودی ها دعوتش کرده بودن یا مشرکین دعوت کرده بودن یا مثلا نصارا، نه، خود مسلمان ها، مسلمان های مدینه، مسلمان های یثرب که اینها مسلمان شده بودن.
سوال دومشون که حالا یکی از سوالاتی که غالبا هم برخی ها میپرسن، با توجه به این که اون رنج و اسارتی که حضرت عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها کشیدن و اون حالا اون جمله مشهوری که از اون سجاد هم هست که کجا به شما سخت گذاشت فرمون شام، خب بعد از اون قضایای کربلا و برگشتن به مدینه، چرا مجدد برگشتن حضرت زینب به شام، اون دمشق، سوریه؟ حالا
نسبت به رقیه که خب همونجا، همون سفر اول که اومده بودن که شام، همونجا رحلت کرده، همونجا هم دفن شد. نسبت به حضرت زینب سلام الله علیها دو تا نقل هست. یک نقل اینه که حاکم مدینه به یزید نوشت اگر تو به مدینه و حجاز نیازمندی، زینب نباید اینجا باشه. زینب داره تبلیغ میکنه برای علیه و ارکان، چون واقع حرم که رخ داده بود قبلش، سال قبلش، در واقع زینب رو تبعید کردن از مدینه به شام. این یک قوله که خب اشکالی به این قول وارد نیست. قول دوم اینه که در مدینه قحطی اومد و عبدالله بن جعفر همسر زینب که فرد متمول و ثروتمندی بود به دعای پیامبر، چون در شام، این شام هم نبود، اینجا اطراف شام زینبیه، اون موقع خب قصر داشت، اونجا اقار و مزارب و تشکیلاتی برای خودش داشت که اینها از ثروت‌های عبدالله بن جعفر. وقتی که در مدینه قحطی اومد با خانوادش رفت شام، نزدیک همون دمشق، و اونجا زینب رحلت کرد و همونجا هم دفن شد. این قول دوم هست. به نظر ما جمعش هم اشکالی نداره که تحت فشار بودن و تو مدینه هم قحطی بود، باید به هر حال سفری می‌رفتن. این سفر رو که هم اون مشکل حکومت حل بشه که زینب در مدینه نمونه، همین که اون سرزمین‌هایی که اون مزارعی که عبدالله در اون قسمت داشت، رفتن همونجا زندگی می‌کردن که همونجا هم زینب سلام الله علیها رحلت کرد و دفن شد. البته نقلی هم هست در در قاهره، اونجا هم زینبیه هست.
بله.
که ما معتقدیم که اون زینبیه زینب کبرا نیست، دختر امیرالمومنین نیست. بنده اول نظرم این نبود، ولی الان نظرم اینه که همین که الان دمشق هست، این همون زینب کبرا دختر فاطمه زهرا و امیرالمومنان علیهم السلام و بقیه زینبی ها، از جمله قاهره، اون دختر امیرالمومنین نیست. دختر فاطمه زهرا نیست.
درست. بعد این اشاره به فاطمه صغرا، سکینه، اینها چی؟ که اونجا هم
فاطمه صغرا اگه بخوایم قبول کنیم، همون رقیه رو باید فاطمه
صغرا. صغیر ظاهرا اونجا قبرستان باب الصغیر.
باب الصغیر که سرهای شهدا رو اونجا ظاهرا دفن کرده بودن.
اونجا یه مدفنی هست برای فاطمه صغرا.
نمیدونم. فاطمه صغرا اگر بپذیریم که چون رقیه کمتر تو نقل ها اومده. و امام حسین هم دعوش این بود که همه دختراشون میذاش فاطمه، همه پسرام علی. میگفت اگه خدا 100 تا من پسر بده، همه میذارم علی. اگه 100 تا دخترم خدا بده، اسم همه میذارم فاطمه. بعید نیست که رقیه اسمش فاطمه بوده.
احتمال این قبری که در قبرستان باب الصغیر هست جدای از مدفن حضرت رقیه سلام.
نمیدونم. اونو من یادم نمیاد. من قدیمی یه بار با هواپیما یه بار رفتیم شام، دیگه نرفتیم. اون قدیم زمان حافظ اسد رفتیم.
درست.
بعد از اون دیگه نرفتیم.
خیلی فس گذشته. خب خیلی عالی، ممنون و متشکرم از شما جناب استاد. سرکار خانم چایی از اصفهان پشت خط ارتباطی ما هست. چاپی، بله ببخشید، سرکار خانم چاپی از اصفهان پشت خطن. خواهرم خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم آقای اسماعیلی، خسته نباشید.
ممنونم، سلامت باشید. ببخشید فامیل شما رو من اشتباه تلفظ کردم.
خدمت آقای محمدی هم سلام عرض میکنم، ان شاء الله که خدا عمر طولانی به شما و ایشون بده و همه کسانی که در این اسلام قدم برداشتن و میذارن.
ممنونم، سلامت باشید.
سه تا سوال از خدمتتون دارم. یکی از آقای محمدی، یکی این که موقع قرآن خوندن میخوام ببینم حجاب رو سری مثلا بدن پیداش اشکال داره یا زیارت خوندن. یکی این که هر شب نماز لیلت رو دف میخونم برای همه این امواتی که رفتن از دنیا، به خصوص بد وارث و بی وارث. میخوام ببینم میشه همچی کاری کرد، چون خیلی وقتم از دارم میخونم. اعتقاد آقایونم فرق داره، یکی میگه برای یه نفر باید بخونه، یکی میگه نمیشه برای همه بخونه. سوال سومم هم اینه که زیارت نومه عاشورا که میخونیم حتما باید نمازم بخونیم، نماز هدیه به حضرت حسین، یا همون زیارت کافی وقتی آدم وقت نداره؟
درست. خیلی ممنونی، سلامت باشید خواهرم.
سوال که زیاد دارم، انشالله شبای دیگه خدمت دو نرم.
انشالله، آره همین ستا فعلا بسه.
خیلی متشکرم.
ممنونیم خواهرم، التماس دعا، موفق باشید. ما هم دعا کنیم.
سلامت باشید.
ممنونم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب سوال اول استاد، موقعی که تلاوت قرآن داریم یا زیارت عاشورا اینا، حجاب لازمه مثلا خانم ها؟ البته
نه خیر، حجاب در نماز فقط واجبه، در غیر نماز حجاب واجب نیست و با هر لباسی که تو خونه هستن با همون میتونن قرآن بخونن، دعا بکنن، اشکال نداره.
درست، یه شرطش اینه که نامحرم نباشه دیگه، در واقع
اون دیگه رفت دعا و قرآن نداره.
نماز لیلت و دفن گفتن که حالا شب اول قبل نماز وحشت حضرت واجه رو به کار میبرن، هر شب میخونن برای هر کسی که از دنیا رفته، با وارث و بی وارث و بد وارث و
تو همون خود همون نماز داره، اللهم صل علی محمد و آل محمد و از ثوابها الی قبر فلان.
این نماز که تمام میشه باید اینو بگیم.
آره. نمیدونم اینو به کی میگن، خود نماز اینشه، خود از ثواب این نماز رو تو بفرست به قبر فلانی که مرده. خب نمیشه انسان بخواد مبهم بگه که به قبر کی بره این ثواب. خیلی صلوات میفرسته تو خود نماز، جز همون روایتشه. هر دو صورت نماز لیلت و دف، که یه صورتش همون که آیه الکرسی ده تا انزلنا هست، یه اون تکاثر و قل هو الله، هر دو داره که آخرش بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد و از ثوابها الی قبر فلانی. حالا یه ممکنه بگیم برای پنج نفر شما بیعب نداره، باب از ثواب الی قبر فلانی فلانی فلانی، که امشب شب اول دفن شونه. اون که انسان بخواد مبهم بگه، آیا من ندیدم جای این مطلب رو، همین دلیل هم حداقل با ظاهر خود روایت این که به شکل مبهم بخواد بگه هر کس جور نمیشه.
طلب رحمت، طلب استغفار خیلی خوبه برای اونا کسی وارث ندارن.
این نماز تو خودش این مطلب هستیه، ثواب این نماز رو بفرست به قبر فلانی، باید فلانش
یعنی باید اون میت اون مرحوم مشخص باشه. عرض کنم نماز زیارت عاشورا لازمه، چون زیارت بعدش، حالا شما یادم هست که بار فرمودید این نکته رو که اگر در حرم امام حسین هستیم نماز یه جایگاهی داره، اگر اینجا بخوایم بخونیم نماز جاش فرق میکنه.
اون رو گفتم که اگر بالا سر امیرالمومنین، چون اصل ورود اونجاست، اصل زیارت عاشورا ورودش اونجاست، گفتم اونجا اگه از اول نماز رو بخونن بعد زیارت رو بخونن، جاهای دیگه مثلا از خونه که میخونن اب نداره که اول زیارت عاشورا رو بخونن بعد نماز رو. منتها دوستان توجه بشن که لازم نیست که این زیارت عاشورا حتما پشت سر هم باشه، شما میتونید زیارت رو بخونید، لعنها رو مثلا فرض کن که هر وقت فرصت کردید یا تو راه هر جایی که میرید، چنانچه میتونید یک بار کل لعن رو بگید، 99 بار هم اللهم لعنهم جمیعا، که این 5 دقیقه هم نمیکشه، بخواد فقط هم یه تیکشو بگید. سلام هم اینطور یک بار کل سلام رو بگید، 99 بار هم السلام علی حسین تا آخرش، و لازم هم نیست که حتما پشت سر هم باشه. بنابراین شما میتونید زیارت عاشورا رو بخونید، بعدی رفتید مسجد برای نماز مثلا مسجد، اون وقت اون نماز زیارت رو بخونید و میتونید همون نماز زیارت رو هم به امام نافله مثلا ظهرتون قرار بدید. در این حال به هر حال نداشته باشن دوستان که زیارت در واقع اعمال زیارت سه تاست، هر زیارت شما هر جا چه از دور چه از نزدیک، آدابش نه، آدابش خیلی زیاده. اعمال زیارت سه تاست، یک همون خوندن زیارتنامه سلام کردن، دو نماز زیارت برای معصوم، برای غیر معصوم نه، و سه دعا کردن. اگر میخواد زیارت کامل داشته باشید بله حتما نماز هم بخون، اگه نه اونم به همون میزان ثوابش خواهید برد، یعنی بدون نماز هم ثواب زیارت رو به همون میزان خواهید برد. اما زیارت کامل همونه که انسان هر سه کار انجام بده، هم سلام هم نماز هم دعا.
بسیار عالی، تشکر از شما. بریم به دیار شیراز. آقای انبری زاده پشت خط ارتباطی ما هستن. آقا جون خدمتتون سلام عرض بکنم.
سلام قربان، شبتون بخیر حاجی آقای اسماعیلی و خدمت آقای حاج محمد.
علیکم
سلامت باشید، سپاسگزار. بفرمایید.
عرض کنم که من 75 سالم، ولی چون از ما ایجونا میپرسن در میمونیم گاهی موقع چه جواب بدیم. من میدونم در اسلام ما آزادترین و بهترین گفتگو رو با مسئولین اول خلفا داشتیم و بدون ترس سوالمون رو میکردیم یا اعتراض میکردیم یا میگفتیم فلان کار اشتباه اشکال هست. حتی به خلیفه دوم هم دو مرتبه در نماز بهش اعتراض شد که افراد عادی بلند شدن فلان. یکیش این که 100 سال هم پیش مثلا آقای سید جمال اسدآبادی که گفت اسلام و مسلمان ها در غرب و در شرق آنچنان موقعیتی دارند. حالا سوال من اینه، میگن که جوامع اسلامی همشون گرفتارن از نظر معیشتی، از نظر یه مقدار عقب ماندگی، ولی جوامع اروپا و آمریکا و سایر این کشورهای پیشرفته، اونا اگر یه خطایی هم بکنن مسئولین احزابی هست فلان هست جلوشون میگیرن و میگن آقا اشکال اینجا هست. اما در جامعه اسلامی این نیست و من موندم چی جواب بدم در این مسئله. اگر حاج آقا محمدی این مقدار جواب بدن شاید ما روشن بشیم. بسیار سپاسگزارم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما. خدا بهتون عزت بده، عاقبت و خیری بده، خدا نگهدارتون بشه. خب جناب استاد بفرمایید.
چند مطلب بود دوستان توجه داشته باشن. مطلب اول این که بخش اعظم اسلام اجرا نمیشه، این که مخصوصا حکومت‌های ما، یعنی سیاست حاکم بر کشورهای اسلامی با اون حکومت اسلامی خیلی فاصله داره. حکام ما می‌بینیم که با همه چیز شبیه هن، مگر به جز جمهوری اسلامی که حالا بعد از 14 قرن کسی در رأسش هست که خدا قبولش داره، پیغمبر قبول داره و میشه بهش گفت حکومت اسلامی. بقیه تو این 54 56 تا کشور اسلامی شما حکومت اسلامی ندارید، حاکم اسلامی نیست. مردم مسلمان هستن ولی حکومت اسلامی نیست. اینها باعث شده که بخش اعظم اسلام اصلا اجرا نشه، کنار گذاشته شده. آبادی بتخانه زیرانی ماست، جمعیت کفر از پریشانی ماست. اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست
از مسلمانی
ماست. بنابراین یک نکته اینه، تا انقدر که ما به اسلام عمل میکردیم در صدر اسلام، خب اسلام مترقی ترین، مقتدرترین و متمدن ترین تشکیلات رو داشت و حکومت ها رو داشت و مؤمنین اینجوری بودن دیگه. زمانی که اروپا در غرق توحش و بربریت بود در قرون وسطا، کشور اسلامی تمدنی داشتن که هنوز هم اروپا به اونجا نرسیده. بخش اعظم پیشرفتشون رو هم مدیون همون جنگ‌های صلیبی و آشنا شدن با فرهنگ و تمدن اسلامی هستن اروپایی. ضمن که خیلی از مفاخر و خیلی از موارث فرهنگی ما رو هم اونها به حساب خودشون گذاشتن که واقعیت نداره. محمد زکریای رازی اولین کسی است که روش علمی رو، متد علمی رو اختراع کرده، اونها به حساب فرانسیس بیکن میذارن. مثلا او 7-8 قرن قبلش این روش رو اختراع کرده، اینا گذاشتن به حساب مثلا خودشون بعد از رنسانس و نمیدونم چه از این قبیل،
یا شیمی که جابر بن حیان.
بنابراین اون موقعی که کمی مسلمان ها با اسلام بودن، ترقی بود، رشد بود، همه چی بود. ببینید بعد از انقلاب یک شعاعی از خورشید اسلام در این مملکت تابید، همه شیاطین دست به دست هم دادن، انواع محاصره ها، تحریم ها، جنگ ها، نمیدونم تهاجم ها. ولی ببینید که الان به لحاظ علمی این کشور در بین جهان اسلام و در بین منطقه کجاست؟ از لحاظ تکنولوژی ببینید شما تو کشور اسلامی کی واکسن کرونا ساخته؟
ما الان جز 6 کشور دنیا هستیم.
وقتی یکی هم نساختن.
بله.
6-7 هم توی مرتب هر روز میگن که فلانی هم ساخته، فلانی هم ساخته. این نتیجه اسلام هست. این تازه یک شعاعی از خورشید اسلام اینجا تابیده. خیلی از مسئولین خود ما هم، اینها مسئول جمهوری اسلامی نمیشه بهشون گفت، بعضی از مسئولین ما رو نمیشه به عنوان مسئول جمهوری اسلامی قبولشون کرد. با همه این مشکلات داخلی و خارجی و با همه تهاجم ها و نمیدونم همه، ببینید که ما به کجا رسیدیم از لحاظ علم و تکنولوژی و صنعت و از لحاظ اقتدار. کشوری که در جهان هیچ حسابی براش باز نمی کردن، دیگران مقدارش رو تعیین می‌کردن، حتی نمایندگان مجلسش رو کشورهای اروپایی تعیین می‌کرد. سر تعداد نمایندگان مجلس ما اونو با هم دعوا داشتن. اون کشور میگفت که چرا تو باید مثلا 18 تا نماینده بشی ما مثلا 17 تا. سر تعداد نمایندگان مجلس ایران اونها دعوا داشتن. الان به کجا رسیده؟ این نتیجه اسلام هست. پس نکته اول این شد که علت عقب ماندگی مسلمان ها فاصله گرفتنشون از اسلام، برگردن به اسلام
ناب،
اسلام حقیقی بله، برگردن به اسلام، وقت خواهند دید چه قدرتی و چه عظمتی و چه شکوهی حتی از لحاظ دنیا و مادیت و اقتدار سیاسی و نظامی و علمی و فرهنگی و تمدنی. این یک مطلب. مطلب دوم این که بحث شما کلیت نداره، ما کم نداریم کشورهایی که کافرند و بحثشون خیلی از کشور اسلامی بدتره، هم از لحاظ عقب ماندگی هم با عقب ماندگی ها. از اون طرف کشور اسلامی هم، حالا من ایران رو نمونشو گفتم، نمونه های دیگه ما از کشور اسلامی داریم که از خیلی از کشورهای دیگه پیشرفته تر نباشن، عقب مانده تر نیستن. پس اون قاعده که شما فرمودید کلیت نداره. نکته سوم که عرض میکنم، حقیقت اینه که شیاطین و استعمارگران هنوز هم که هنوزه اجازه نمیدن که مسلمان ها بخوان که به طور کلی غرب نمیذارن که مسلمان ها پیشرفت بکنن. یعنی واقعا اینها رو عقب نگه، استعمار معناش همینه دیگه. حالا استعمار کلمه قشنگی، ولی باطنش عقب نگه داشتن کشورهاست. استثمار و بهره کشی و حاکمیت بر کشورهای اسلامی است. حقیقت اینه که اونها نمیذارن کشورهای اسلامی پیشرفت کنن، چون که نسبت به ایران هم ببینید که تو انرژی هستی چیکار دارن میکنن. ایران میخواد چیکار کنه؟
برق تولید کنیم مثلا برای بیماران سرطانی و چیزه.
ببینید که چیکار کردن، چقدر همه دنیا جمع شدن که همه قدرت‌های اروپا و آمریکا همه جمع شدن که ایران به انرژی هستی دست پیدا نکنه. نتونستن، چون گفته همون که اسلام اومد اینجا، خود این مردم، کسانی که هیچ کس بهشون کمک نکرد، چنین پیشرفتی کردن. نمیذارن که این کشورها پیشرفت کنن. و راه حلش هم حقیقت اینه که برگردیم به اسلام، و اولین کاری که باید انجام بشه همون تصحیح سیستم حکومتی است. آدمی که حاکمانی داشته باشیم که اینها دل در گروه شیاطین داشته باشن، حکومتشون مرهون خواست آمریکا و اونها باشه، نمیشه که پیشرفت کرد. اونها به جای اینکه بخوان به مردم خودشون متکی باشن، ببینن اگر بخوان به آمریکا باج ندن، به کشورهای غربی باج ندن، قدرت از دستشون میره. تا مادامی که این نوع این شکل حکومت حاکم باشه، مسلمان‌ها نمیتونن به اون جایی که میخوان برسن. از کدام نمونه ایران رو شما ببینید، این همه کارشکنی ها و این همه از کنم جنگ های مختلف، جنگ فرهنگی، تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، غارت فرهنگی، ناتو فرهنگی بر علیه ما درست شده از داد فرهنگی. ببینید چیکار دارن میکنن. الان که من خدمتتون هستم، بیشتر از 300 شبکه ماهواره فارسی زبان 24 ساعته دارن بر علیه ما تبلیغات میکنن، و در حالی که شما
فضای مجازی هم که دیگه هیچ.
شما ببینید کدوم کشور اینجوریست، کدوم از کشورهای اروپا، مثلا سوئد، نروژ، یک شبکه تلویزیونی بر علیهشون تبلیغ میکنه، یک شبکه. چطور این کشور رو همه ریختن به سرش؟ این تازه از لحاظ تبلیغی و رسانه‌ای و نمیدونم از لحاظ اقتصادی ببینید که چه بلایی سر این کشور آوردن. از لحاظ حتی سیاسی چقدر نفوذ کردن که اون افرادی خودشون میخوان رو بخشی از بدنه حکومت جا بدن. با همه این از کنم تلاش های شیاطین، با در این حال این کشور به عنوان یک قدرت منطقه‌ای خودش رو، این نقش اسلام هست. اگر کشورهای دیگه هم اومدند و برگشتن به اسلام، اون چی خدا گفته، اون چی پیغمبر گفته، خدا میگه حاکم باید عادل باشه، حاکم باید اسلام شناس باشه، حاکم باید شجاع باشه، باید مردمی باشه، باید کفایت داشته باشه، مدیریت داشته باشه، باید کاخنشین نباشه، تجمل‌گرا نباشه. کدوم کس کشور اسلام اینجوریه که حاکمش این خصوصیتی که اسلام گفته رو داشته باشه دیگه؟ این نهج بلاغه، این قرآن، خود پیامبر، سیره پیامبر موجوده، سیره امیرالمومنین علیه السلام. کدام اگر اینجوری شدن مثل ایران که الان خب رهبر ما رو شما برید زندگیش از دیگران بپرسید، از مخالفین بپرسید، بگید ایشون چه رو داره زندگی میکنه، شخصیتش رو از اون سوال کنید، شجاعتش رو، تدبیرش رو، سیاستمداریش رو، نمیدونم آگاهیش رو. اگه اینجوری شد اون وقت این مشکلی که شما فرمودید حل میشه، اینجوری نشد حل نمیشه. منتها از اون طرف نباید ما سیاه نمایی هم بکنیم که بگیم که کشورهای اسلامی همه عقب ماندن، کشورهای دیگه هم همه پیش رفتن. نه، اینجوری نیست. در خود غرب مسلمان ها هستن و خیلی از کارهای کشورهای اروپایی هم مسلمان ها دارن انجام میدن. در خود آمریکا پیشرفته چیزهای مؤسساتشون که هستن غالبا مسلمان ها هستن. اون ناسا و جای دیگه سوال کنید خواهید دید که باز همین مسلمان ها و همین شرقی ها هستن که اونجا منشأ اثرهای علمی و اینها هستن. خیلی طول کشید، خلاصش این شد که درست. یک، برگردیم به اسلام. دو، کلیت فرمایش ما درست نبود، نه از اون طرفش درست بود نه از این طرفش. و سه، برمیگرده به نوع حکومت ها و که حکومت های کشور اسلامی مطابق با دستور اسلام نیست.
حالا این پدر بزرگوارمون گفتن که سوالات جوان ها رو در واقع میپرسن، خب خیلی هم خوبه، کار بسیار شایسته‌ای هم هست. من یک نکته رو خدمتتون عرض بکنم. ببینید الان تو همین قضیه گرمای اخیر، نمیدونم اطلاع دارید یا نه، این آماریه که خودشون دارن، در کانادا نزدیک به 700 نفر آدم مردن. به خاطر چی؟ به خاطر گرما. ولی شما برو همین شبکه ها رو نگاه کن، مثلا بی بی سی، چون من مرتب صفحاتشون رو نگاه میکنم، دیدم که استاد یه تصویر گذاشته از آب بازی جوانها و نوجوانهای کانادایی، داره میگه هوا خیلی گرم شده، مردم بهشون فشار آورده، این تصویر رو به نمایش گذاشته و حتی یک خبر هم منتشر نمیکنه که چقدر آدم به واسطه همین گرما مردن. اما در گوشه ایران یه اتفاق کوچولی که میفته، یه آدم یه مشکلی براش پیش میاد، وای که تا یک هفته تو بوق و کرنا به این شکل در واقع تبلیغات
کردم. چه گفتم که 300 شبکه، فقط شبکه مقابل من گفتم بیش از 300 شبکه. یک خانمی مثلا فرض کنید گوشه ایران، فرض کنید مثلا روسش ازش برداره، ببین که چقدر رو این تبلیغ میکنن. بلد. اما چند میلیون، ده ها میلیون انسان توی راهپیمایی شرکت میکنن، کلا بایکوت خبرش میکنن. خب این رسانه ها اینها همه طبیعیه که اینا بی اثر که نیست،
و جوان های ما متاسفانه مقدار سواد رسانه‌ای
دوستان میدونن که حالا بی بی سی شما ازش بردید، در انگلستان پولیه، مردم انگلستان خودشون بخوان شبکه بی بی سی که انگلیسی هست نگاه کنن، باید آبونمان بدن، باید پول بدن، پول ندن قطع میشه براش. باید تو ایران مجانیه، هزینه‌شو کی میده؟ برایش این هزینه ها رو میکنه. این همه شبکه ماباری میلیاردها باید خرج کنن دیگه. بله. تا بتونن اداره بکنن این شبکه‌ها، در ماه من فکر می‌کنم بین 5 تا 10 میلیارد تومان
خیلی هزینه سنگین داره، ولی برای ایرانی‌ها رایگان، از مواد سیاسیش گرفته اعتقادیش و مواد
اینا همجور. این همه هزینه می‌کنن، شما می‌خواید اینا اثر نداشته باشه؟ طبعا اثر داره.
درست.
در این حال اون عزت، عظمت، اون استواری و سرافرازی اسلام رو ببینید که اگر غیر از اسلام اینجا بود، تا حالا نباید اثری از این مملکت باقی مونده باشه، باید تیک تیک می‌شد. ولی این عظمت اسلام رو میرسونه که با همه این شیطنت ها باز این کشور سبز و سرافراز باقی است.
یه نکته مستا توی وسط فرمایشات ایشون بود، اینم بد نیست بهش بپردازیم. گفتن که در زمان خلفا راحت مردم میومدن انتقاد میکردن به، حالا این در واقع حرفای جوان هاست که گاهی زده میشه، این واقعا اینجوریه؟ یعنی به راحتی اول ما بیاریم چجوری اینا خلیفه شدن؟ این سوال اصلی و جدیه. خیلی راحت همه میمودن انتقاد میکردن، هیچ اتفاقی هم نمیافتاد.
نه خیر، نسبت به امیرالمومنین داریم که انتقاد میکردن، ایراد میگرفتن. حتی خوارج در حال نماز بود، اون شروع میکرد شعار خوارج رو دادن و نماز حضرت رو به هم میزد گاهی. اما نسبت به بقیه نداریم. کسانی که مخالفت میکردن، سعد بن عباده چرا ترور شد؟
بله. جناب ابوذر،
ابوذر چرا شلاق خورد و چرا کتک خورد و
تبعید شد؟
عمار چرا دچار فتح شد؟ اینا کتک خوردن. عبدالله بن مسعود چرا کتک خورد؟ زندانی شد.
تازه صحابه هم بودن، این آدمای شاخص.
خود مولا هم بارها طرح ترورش رو طراحی کردن. دو سه بار طرح ترور خود مولا امیرالمومنین السلام هم بود. نه اینکه حالا بحثم بعدها، شما به زمان بنی امیه ببینید چجوری بوده بعد. کسی جرأت می‌کرد بخواد مثلا بیاد رو چشم معاویه ابروس، بعد بیاد پایین‌تر برسی به خلفای بنی عباس ببینید بعدشون چجوری بوده. نه اینکه ببینیم در اون صدر اسلام، نه اینجوری نبود. خود پیغمبر خب بله، خود مولا امیرون السلام رو داریم که گرچه نباید اعتراض میکردن، چون معصوم که اشتباه نمی کنه، معصوم کارش درسته، ولی خب در زمان پیامبرش میبینی پیامبر غنامو تقسیم کرده، اصحاب نزدیک اعتراض میکنه. خلیفه دوم اعتراض کرد سر صلح حدیبیه، به شدت اعتراض کرد. بعضی از انصار در تقسیم غنام اعتراض کردن، خیلی اعتراض که پیامبر ناراحت شد. اینا از این چیزا نسبت به پیامبر داریم، نسبت به مولا داریم، اما نسبت به سایر حکام نداریم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. اینجا شبکه جهانی ولایت هست که برای دیدن انتخاب کردید. رحمت خدا بر شما بیننده های عزیز و نازنین و درجه یک شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده پرسمان اعتقادی. الان روی این صفحه برای من نوشتن که یه میان برنامه ببینیم برگردیم. بفرمید.
علی قسيم النار والجنة وصي إمام الإنس والجن. غزلی بخوان بشود عیان که امیر روز جزا علی است، که حساب ما که کتاب ما که عذاب ما همه با علی. نشد از غم ضعفا جدا و شهی که در پی هر گدا، برود شبانه و بی صدا ببرد لباس و قضا علی. همه رمز و راز جهان بدان، شده در عبای علی نهان، شد اگر کسی یل و پهلوان، به یقین که از دم یاب علی. عمدم بگو به کیا علی، که نفس علی، که هوا علی، که دوا علی، که شفا علی، که دعای دفع بلا علی. برود فراتر از آن چه که نرسید بال ملائکه، قدری که در دل مرکه، در قلعه کنده ز جاب علی. چه عبادتی، چه نجابتی، و چه غیبتی، و چه شوکتی، به صفا و مروه چه حاجتی، به صفا قسم که صفا علی.
جانم علی، به به، چقدر لذت بردیم شنیدن مدح و منقبت و منزلت مولامون، آقا جانمون، امیر المؤمنین، اسدالله القالب، علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. با تمام وجودمون عرض میکنیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین. یک کار خیلی خوبی که بچه های شبکه جهانی ولایت دارن انجام میدن، این روز شمار مانده تا قدیر بالای گوشه تصویر. بچه این طرف یا این طرف؟ الان من روی تصویر ندارم. چند روزه؟ 22 روز. بله، 22 روز تا قدیر مونده. باید سنگ تمام بگذاریم برای قدیر. سمت راست صفحه تلویزیون شماست. خب، از طریق واتساب عزیز دلمون آقا صادق از آلمان پشت خط ارتباطی ما هستن. آقا صادق خدمتتون سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر باشه.
سلام علیکم حاج آقا اسماعیلی، خسته نباشین. سلام میکنم به حاج آقا محمدی.
علیکم السلام،
موفق باشین انشالله همیشه.
سلامت باشین
حاج آقا. سوالی داشتم، بعد از اون میخواستم اگه اجازه بدین کمتر از 10 دقیقه مطلبی رو در مورد آقای عنبری‌زاده که فرمودن از شیراز گویا زنگ زده بودن اجازه بدید.
بفرمایید نکته‌ای هست، بفرمایید.
سوال بنده اینه که این کلمه آخرت که در قرآن کریم اومده منظور کدام مرحله است؟ آیا منظور برزخ، روز حساب یا زندگی در بهشت هست؟ این سوال بود. در مورد این امری که آقای عنبری‌زاده فرمودن باعث بدونن که همه دشمن مذهب ما هستن، فقط تاکتیک فرق میکنه، چگونگی شیوه آنها در ضربه زدن به مذهب تشیع فرق داره، روز از همون وهابی ها گرفته تا این کسانی که ضدیت دارن، آتئیست هستن. اون چیزی که ما توی طی این ده ها سال، ما خانواده هستیم که از اوالی 40 و خورده سال هست که اینجا زندگی میکنیم، در آلمان هستیم، از اون زمان قبل از انقلاب، و به درستی میبینیم، میشناسیم فرقها رو میبینیم. هنگامی که به شیعیان میرسن کاملا اسلوبشون فرق داره و این از یعنی خیلی به شیوهی هست که چنانچه جامعه شناسان ایرانی و یا متخصصان ایرانی بیان نظر بکنن میفهمن که چگونه میتوان جلوی اینها رو گرفت. خیلی ساده است، اساتید هستن، میان صحبت میکنن بعضی اوقات در شبکه شما و کاملا توضیحات اساتید مانند هم چیزی که آقای محمدی و آقای عنبری‌زاده فرمودن درسته، کاملا درسته، همونطوری که آقای محمدی فرمودن اون برداشت و دید شما درسته. خدا رو شکر که این چیزها رو میدونید. این در این مورد. در مورد دیگه، در کتاب قرآن کریم میبینیم هر جا خداوند متعال در مورد نصرت و کمک به مسلمانان عامتاً صحبت کرده، از کلمه مؤمن، مؤمنین ذکر کرده این کلمه رو. ولم یجعل الله للکافرین علی المؤمنین، نمیگه اینجا علی المسلمین. مثلا هر جا قول کمک داده خداوند اسم ایمان و مؤمنین آورده. حتی جایی که در الحجرات 14 گفته قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، خیلی جاها خداوند متعال مثلا و کان حقا علینا نصر المؤمنین، الروم 47 بود، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، عمران 139 بود، الی آخره. خیلی از این آیه ها هست. ما فقط یک کلمه لازم هست به کسانی که ضدیت میکنن با دین خدا، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، بجز این هیچ راه حلی در برای دفاع از خود نداریم. خیلی ممنون، موفق باشید. خداحافظ شما.
مرحبا به ناصرنا آقای آها صادق، ممنونیم از شما، خیلی بزرگواری فرمودید. یک نمونه بارز که 40 سال، بیش از 40 سال هست در آلمان داره زندگی میکنه و داره دیگه اینجور تایید میکنه فرمایشات جناب استاد محمدی رو. از شما ممنونیم، خدا انشاءالله به شما خیر بده، خدا بهتون عزت بده، عاقبت و خیری بده. خب استاد، سوالشون، حالا اگر در مورد مطالبشون هم باز نکته‌ای داشتید در خدمتیم. سوالشون آخرتی که در قرآن اومده منظور کیه، کجاست؟
آخرت دو تا معنا داره، یکی در مقابل دنیاست، دنیا میشه این نشأه، آخرت کله، برزخ و قیامت و بهشت همش میشه آخرت.
یعنی بعد از مرگ،
بعد از دنیا. دنیا یک عالم، آخرت عالم دیگر،
یعنی برزخ هم شاملشه،
برزخ هم شامله، خوب. قیامت هم شامله. اما اون که مثلا راجع به یوم الاخر که در قرآن اومده، یا اون هم روز قیامت، هم روز 50,000 ساله، یعنی مرحله سوم، خود مرگ که اون پلی باشه که انسانو به برزخ که قیامت صغرا بهش میگن یک مرحله هست، برزخ مرحله دوم، قیامت کبرا همون یوم 50,000 سنه مما تعدون، اون یوم الاخر اونه. اون در قرآن 100 تا نام داره، مثلا یوم تبل السرائر، یوم الحسره، یوم الفصل، یوم الجمع، هم یوم الفصل هم یوم الجمع، اون یکی از نامهاش یوم الاخر هست. اون بله، اون دیگه فقط همون روزه قیامته که همون فصل سوم باشه، که بعدش بهشت و جهنم که میشه سرمنزل مقصود. پس یک معنا، دو تا نشئه داریم، دنیا یکی، آخرت کلش، عالم بعد از این عالم همش میشه عالم آخر. یکی نه یوم الاخر همون روز 50,000 سالشه، روز قیامت باشه که از کدام قریب 100 تا نام در قرآن ورش اومده.
خیلی عالی، ممنون هستم. امیر آقا از ایتالیا استاد پرسیدن که حضرت علی علیه السلام در کوفه به شهادت رسیدن ولی در نجف به خاک سپرده شدن و حرکت از کوفه و حمل پیکر ایشان شبانه، این مسافت را چگونه طی کردند؟
مسافت زیادی نیست ولی همینطوره، وقتی که حضرت وصیت کرد که بعد از شهادت من کیفیت قسط و تکفین و هنوت و اینها دستور داد، فرمود که شما عقب مثلا ما حسین فرمود شما عقب تابوت رو بگیرید، جلوی تابوت خودش بلند میشه. نجف رو بهش میگفتن زهر کوفه، یعنی پشت کوفه، در واقع انتهای کوفه حساب میشد، پشت کوفه بود. الان خب نجف شهر بزرگی شده و کوفه شهر کوچیکی است. اون موقع نه کوفه بود و نجف وجود نداشت، به پشت کوفه میگفتن، به پشت کوفه میگفتن زهر کوفه، که حالا الان بهش میگن نجف. این اتفاق افتاد، راه چندانی نیست، فرض کنید مثلا حالا مثلا 5 کیلومتر یا 10 کیلومتر، 10 کیلومتر یک ساعت طول میکشه، یا بفرمایید مثلا چون 6 فرسخ از کنم که 6 کیلومتر رو معمولا بین 50 تا 60 دقیقه 6 کیلومتر راه میرفتن. به هر حال این راه رو طی کردن و جالب اینه که در روایت داریم که از هر جا که عبور میکردن حتی در و دیوار تعظیم میکردن، اون میلی که خم شد که خم هم موند و به مانش برج، و این تابوت اونجا فرود اومد بر حسب دستور خود حضرت، فرمود که وقتی که تابوت جلوش فرود اومد شما پایین رو عقب رو پایین بذارید، بعد زمین رو همون جای تابوت رو کندم برخورد کردم به قبری که یک لوحه از آبنوستون نوشته شده بود که این قبری است که نوح نبی الله 500 سال قبل از طوفان برای وصی پیامبر آخر زمان از ابن ابی طالب آماده کرده و خود از نوح از آدم هم همونجا هستن. به هر حال این راه دوری نیست که حالا بگیم که من تا حضرت دستور داد که امام مشتاق علیه السلام دستور داد یک تابوت هم به سمت کوفه بردن، به سمت مدینه بردن. چون معاندین و ناسب ها خوارج اینها ممکن بود که حتی نسبت به قبر حضرت هم جسارت کنن، ولی لذا قبر حضرت
مدت ها هم مخفی بود
تا زمان امام صادق پنهان بود، زمان امام صادق دیگه آشکار، خود فرزندانش میدونستن. آقا امام سجاد رفته اونجا زیارت امین الله رو، امام سجاد
که قبر مولا خون داره،
اما خب غیر فرزندانش یا نمیدونستن. به هر حال اگه اشکالش اینه که راه دوره، نه فرض کنیم مثلا 2 ساعت راه دیگه، بیشتر از این که نیست، 2 ساعت میشه 12 کیلومتر پیاده انسان راه میره. معجزه هم در کار نبوده، به طور طبیعی رفتن. بله معجزه در طول راه بود که از کردم، حتی اون ستون اون یه میلی بود که چیز بود خم شد و در و دیوار تعظیم میکردن، اینو داریم. اونجا هم که قبر رو از قبل آماده کرده بود رو در روایت داریم.
خب یه بیننده بزرگواری سوال مفصلی نسبتاً مفصلی نوشتن، خب من باید کامل سوالشون رو بخونم تا بتونیم پاسخ بدیم. گفتن در خصوص انتخاب دین یا حتی بالاتر از اون شیعه یا سنی بودن، الان عرف اینه که هر کسی هر جا متولد میشه ناخودآگاه همان دین پدر و مادرش رو انتخاب میکنه و ادامه میده، در صورتی که ما که شیعه هستیم اعتقاد داریم کامل ترین دین و سیره را داریم، در حالی که هم سنی ها جمعیت چند برابری ما دارن و هم سایر ادیان دیگر که به تبع آن عالمان دینی بزرگی هم دارن یا علمای شیعه، اگه حق باشون باشه باید آنها رو قانع کنند که شیعه شوند یا آنها باید شیعیان رو قانع کنند که سنی و یا به سایر ادیان ایمان بیاورند؟ لطفاً بدون تعصب و حساسیت پاسخ مبسوطی ارائه نمایید. توجه داشته باشید در پاسخ به پاسخهای سایر ادیان و حتی سنی ها هم توجه شود، یعنی گفتن در پاسخ باید به این نکات توجه بشه.
بله خب خداوند متعال برای ما دو تا حجت قرار داده، با همین حجت ها هم با ما احتجاج میکنه. از ما میپرسه چرا این دو انتخاب کردید، مثلا میگیم به این دلیل، خب حجتی که ما برش ما تعیین کرده بودن چی؟ من به شما چی داده بودم؟ یک حجتش عقل ماست، عقل حجت خداست و در قیامت هم خدا با عقل به ما احتجاج میکنه. میگه چرا تو این راه رفتی؟ اگر عقل گفته بود خدا قبول میکنه، این خلاف عقل بود خدا قبول نمی کنه. میگه من پس برای چی به شما عقل دادم؟ چرا حجت من زیر پا گذاشتید؟
یعنی هر عقلی یا نه عقل سلیم، عقلی که بتونه تشخیص بده.
نه عقل، عقل به محبه، عقل اشتباه نمی کنه.
خب اونایی که الان راه اشتباه دارن میرن چی؟ عقل ندارن؟
نه که دیوانه باشن. حالا عرض بکنم، پس حجت خدا چیه؟ عقل ماست. خب حالا با این داوری که خدا برای ما قرار داده، با این حجتی که خدا خلق کرده و با همین حجت هم با ما احتجاج میکنه، بیام بررسی بکنیم کاری نداره چه؟ بیام توحید شیعه رو با سایر فرق بررسی بکنیم، با تثلیث مسیحیت، با ثنویت مثلا زرتشت، یا با اون قدما ثمانیه اشاعره، ببینیم که حق کدومه. عقل خودم قبول میکنه. پیامبری که شیعه میگه با پیامبری که دیگران میگن، همین پیغمبر اسلام رو،
بله،
اونی که شیعه میگه ببینیم این با عقل منطبقه یا اونا میگن. امامی که شیعه میگه، میگه باید این شخص امام باشه، ببینیم اینو عقل قبول میکنه یا اینکه نه هر انسان فاسقی همین که اومد قدرت به دست گرفت، ببینیم که تو واجب الاطاعت هستی، تو ولی امر، تو اولی الامری. عقل اینو قبول میکنه که انسان فاسق فاجری که با کودتا سر کار اومده، بگیم که تو امامی، تو جلو بیوف من پشت سرت. این فاسده که فاسقه که. بیام بررسی بکنیم ببینیم که اصول دینی که پیروان اهل بیت میگن با هیچ کس هم کار نداریم. خودمون به عنوان یک انسان عاقل عقل و داول قرار بدیم و بیایم و بررسی بکنیم ببینیم حق با کیه. کاری نداره که این که اونها تابع محیطن اون حجت نمیشه. میگه خب چرا عقلت به کار ننداختی؟ بهش میگه این چه وضعی داری؟ میگه که کنا مستضعفین فی الارض، محیط تحمیل کرد بر ما. میگه الان تکن ارض الله واسعه اتن فتهاجروا فیها. میرفتیم طرفتر که زمین خدا تنگ بود. الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم، چه وضعی دارید؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، میان محیط بر ما تحمیل شد. خب چرا از این محیط نرفتید بیرون؟ چرا مصالحه نکردید مثلا در زمان ما؟ نه این که حالا پدر مادر من مثلا فلان آیین رو داشتن، این که حجت نمیشه. پس نکته اول که عرض کردم این شد، عقل و داور قرار بدیم، اصول آیین ها رو با هم مقایسه بکنیم. هر چه عقل گفت ما تابعیم. هر کس میخواد بیاد از هر جا، مسلمان، غیر مسلمان، آتئیست، نمی هر چی، بیان با هم صحبت کنیم ببینیم که عقل کدوم قبول میکنه. ببینیم که اصول عقاید شیعه عقلانی تر است، 100% عقلانی است، یا بقیه. ما که مخالفتی نداریم، حتی علم رو هم ما قبول داریم. ما معتقدیم که هیچ گزاره علمی که ثابت شده باشه با هیچ از گزاره های مکتب شیعه مخالفت نداره، هیچ گزاره از مکتب شیعه با گزاره علمی مخالفت نداره. که عقل دیگه این یک مطلب. بعدا بریم سراغ فروع. خطاب ما به برادران اهل سنتمون اینه که ما میخوایم سنی بشیم، میخوایم به سنت پیامبر عمل بکنیم دیگه، غیر از این که نیست. ما دو تا حجت داریم، عقل که حجت درونه، پیامبر که حجت بیرونه. میخوایم بعد از رحلت پیامبر هم تو راهی که پیامبر رفته ما هم بریم، به سنت پیامبر عمل بکنیم. سوال بنده اینه که این سنت از کی بگیریم؟ سنت از اهل بیت، از اهل بیت پیامبر بگیریم که همه قبولشون داریم، که معصوم بودن، که جزء آیه تطهیر حساب میشن مسلماً، و همیشه با پیامبر بودن، و خود عرب‌ها میگن اهل بیت ادرا به ما فی البیت. حتی زهرا بهتر میدونه که پیامبر چطور وضو میگرفته، یا ابو هریره که یک سال و نیم، دو سال آخر عمر پیامبر ایمان آورده و از دور دستی براتش داشته، و بعضی از اقوام میگن که حتی ایشون تدریس هم میکرده. حالا اون تدریس ما کنار میذاریم. سوال ما اینه که ما میخوایم سنت پیامبر رو ببینیم چه جوری بوده. پیامبر چطور نماز میخوند، چطور وضو میگرفت، چطور اعمالش انجام میداد. از کی بپرسیم؟ از امیرالمومنین بپرسیم که همه قبولش داریم، که معصوم بود، که شب و روز با پیامبر بود، آخرین لحظات عمر پیامبر هم سرش تو دامن مولا بود یا رحلت کرد، یا از ابو دردا بپرسیم مثلا، یهودی که حالا میگه مسلمان شدم. خود ابو هریره هم، جناب ابو هریره هم یهودی بوده،
بله،
اواخر عمره. حالا عرض کردم بین یک سال و نیم تا دو سال قبل از رحلت پیامبر مسلمان شده. وقت شما ببینید مثلا در صحاح سته از ایشون بیش از 6500 تا حدیث نقل شده، از فاطمه زهرا کمتر از 50 تا حدیث.
یا که ابوالاحرار که الان هم.
بله، از جناب مولا امیرالمومنین علیه السلام مثلا کمتر از 500 تا حدیث. ما چیکار کنیم؟ کدوم رو قبول کنیم؟ از کدام میخوام سنت عمل بکنیم؟ سنت از کی بگیریم؟ همین حرف ما اینه. ما معتقدیم که سنی واقعی شیعه هست. شیعه سنی 100%. چرا؟ چون سنت رو از کسی گرفته که یقیناً سنت پیامبره. ما میخوایم ببینیم پیامبر چطور نماز بخونده. خب از امام صادق سوال کردن که ما میخوایم وضو با پیامبر و نماز پیامبر رو ببینیم، برای ما خیلی آب بیارید. آب آوردن، وضو گرفت، دو رکعت نماز خوند. خب امام صادق همه قبولش دارن، شما هم قبول دارید، اهل سنت هم قبولش دارن، به عنوان راوی صادق قبولش دارن دیگه. هیچ کس نیست که بگه امام صادق دروغ گفته. وقتی امام صادق نماز و وضو پیامبر این بوده، بنده به حرف ایشون گوش کنم یا به حرف کسی که شاگرد امام صادق بوده، جناب ابو حنیفه؟ از استاد قبول کنم یا از شاگرد قبول کنم؟ همه حرفش اینه. پس ما حرفی نداریم که ما میگیم اینه. این راجبه این که چه کار کنیم و حق با کیه. مطلب دوم این که اشاره کردید اکثریت. اکثریت حق هر جا که اکثریت بودن، مثلا اگه اکثریت کارشون خلاف عقل بود، خلاف علم بود، خلاف منطق بود، بگیم چون اکثریتن حق با اونهاست. من یه مثال خدمتتون عرض میکنم. شما به عنوان استاد دانشگاه برو سر هر کلاسی که دلتون میخواد، اول ترم به دانشجو بگو که ما دو تا راه داریم. یک، درس نخونیم، کلاس نیایم، بازی کنیم، سرگرم، هر کار دلمون میخواد، آزاد آزاد، هر کس دلش میخواد بیاد اینجا بازی کنه، کسی هم دلش نمیخواد اصلا نه، حضور غیابی در کار نیست، امتحانی در کار نیست، درس خونه در کار نیست، آخر ترم من قول میدم به همه میدم 17، به تمام دانشجو میدم چی؟ 17. یا اینکه نه، با دقت امتحان میگیرم، کسی هم غایب باشه نمره کم میکنم و اگه بیش از 4 یک چهارم قیمتیت حذفش میکنم و همه اینها. شما از اینها رأی بگیرید، ببینید کدام رأی میاره. کاری نداره دیگه، امتحان کنیم دیگه. بگیم خب این دانشگاه حق اینه که باید راه اول رو بریم.
آره دیگه، همه میگن چی بهتر از این بابا، با خوش باشیم آخرش هم 17 بگیریم.
خب ببینیم چون اکثریت رأی میدن اون وقتی دانشگاه نیست دیگه، این آموزش نیست. اکثریت که دلیل بر حقانیت نیست. بله اگر اکثریت همه عاقل باشن، همه در یک سطح باشن، اما اکثریتی عقل کنار گذاشتن، علم کنار گذاشتن، اکثریتی که مثلا گاف پرستن. حالا من دیگه جلوتر نمیرم، چیزهایی که انسان باورش نمیشه، بگیم که این خداست، مثلا فرض کن این سنگ خداست، سنگ خالق ماست، خالق عالمه. چون اکثریتا ما بخوایم، بله اکثریت جهان غیر مسلمانن، از مثلا 7.5 میلیارد یا 8 میلیارد جمعیت ممکن 1.5 میلیاردش مسلمان باشن، 6.5 میلیارد یا 6 میلیاردش جمع غیر مسلمانن. بگیم چون اونها 6 میلیاردن پس حق با اونهاست، ما اسلام رها بکنیم؟ هیچ منطق نیست که، اونها اشتباه میکنن. و تازه اونم مگه یکی هن که ما اونها رو بخوام بگیم که اکثریت 7 میلیارد 6 میلیاردن؟ نه خیر، اونها 6000 تا فرقه، بلکه بیشتر، 6 میلیون فرقه هستن. هر گوشه شما بزنید بعضی از کشورها ببینید که صدها آیین حاکمه، واقعا صدها آیین ها. این هم یک نکته. بنابراین اکثریت که منطق نمیشه که بگیم چون اکثریت اونجا هست ما به تابع اکثریت باشیم. نه. نکته بعد این که شما تاریخ پیروان اهل بیت رو مطالعه بکنید، ببینید چه مقدار باشون مخالفت شده تا الان. این برادرمون آصادق از آلمان فرمودن، بله. واقعا این کار به حالا که نیست، از روزی که پیامبر رحلت کرده ببینید که چقدر ظلم و ستم و عرض کنم که زندان و اینا که دیگه چیز طبیعی بود تا الان. الان شما ببینید تو هم کشورهای اسلامی با کفار میسازن ولی با پیروان اهل بیت نمیسازن. تو کشور اسلامی خودمون نسبت به کفار مشکل ندارن و نسبت به این فرقه که پیروان اهل بیت علیهم السلام هستن مشکل دارن. در این حال که میبینید این فرقه پرقدرت، پر انرژی، اثرگذارترین فرقه های اسلامی، شما باید خدمتی که اینها به اسلام کردن رو به مطالبه کنید، کتابایی که اینا نوشتن، آثار و میراث فرهنگی که از اینها باقی مونده، اینا رو مطالعه کنید. مثلا ایران که از کنم که مرکز این آیین هست، شما ببینید که حتی نسبت اهل سنت هم اکثر دانشمندانشون ایرانیان، ایرانی که حالا بعضیشون هم شیعه هستن، شیعه بودن ولی تو ادبیات عرب بهترین کتاب رو نوشت، ایرانی تو ادبیات عرب کتاب نوشت. بقیهشون هم مثلا جناب بخاری، جناب مسلم، مسلم نیشابوری، بخاری هم که مال بخارا، نمیدونم حاکم نیشابوری، امام احمد غزالی، امام فخر رازی و اینا هم مال همین دوره‌ها بودن. به هر حال اون حرکتی که بر علیه شیعه بوده تا حالا، این همه کارشکنی ها، این همه دشمنی ها، این همه فشار ها، باز شما میبینید به عنوان مقتدرترین و سرپاترین فرقه ها ایجاب نیست که شما بخواید بگید فرقه و چه شیعه و سنی، خود اهل سنت فرقه های متعدد میشن.
بله،
چون نیست که بخواید یه فرقه باشن، حتی از لحاظ اعتقادی خب اشاره هست، معتزله هست و انواع دیگه هم از فرق هستن، از لحاظ فقهی هم
چهار تا مذهب دیگه حداقل
چهار تا مشهورن، والا فرقه ها بله فرقه های زیاد دیگه هم هستن، نمیشه گفت که همه یکی هم. در این حال در بین همه فرق اسلامی شما بیاد ببینید که عقلانی ترین، منطقی ترین و مترقی ترین، متمدن ترین فرقه ها کیا هستن، این مطالعه بکنید، کاری نداره که آمار بگیر ببینید بس چجوری میشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون هستم. این مقدار این پاسخ نیاز به توضیح بیشتری داشت. سرکار خانم رسولی از مشهد پشت خط ارتباطی ما بودند و لحظاتی هم معطل شدند، از خدمتشون عذرخواهی میکنیم. خانم رسولی خدمتون سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشیم. باید سلام خدمت شما آقای اسماعیلی و هم که استاد گرامی شاهرودی محمدی.
علیکم
السلام.
من سوال اولم این بود که آیا پدر مادری که یک دفعه دچار فراموشی میشن یا دچار آلزایمر میشن، آیا اینا مثلا ما حق و ناس نمیدونیم بگردن اینا هست نمازه بگردن هیچ اطلاعی نداره، چجوری مثلا بفهمیم، چجوری رد مظالم بهشون بدیم؟ این از این. یکی این که پدر مادر، این سوال یک بند خداییه که مخاره نداشتن من سوال ازشون میکنم. یکی دیگه این که پدر مادر اگر راضی نباشن در دنیا و اگر از دنیا رفتن، چی پدر چی مادر فرق نمی کنه، اگر راضی نباشن آیا در چیز برزخ هم راضی نیستن از اولاد؟ این بند خدا رو گفت که شاید دعای ما مستجاب نمیشه یا به اثر گناهای کبیرمونه که خودشون در جریان و من در جریان نیستم، یا اینکه پدر ازشون راضی نبوده. اینم من در جریان نیستم، ولی یک سوالایی کردن گفتم والله من پدرم دچار فراموشی بوده، میزده تو گوشت، من خودم شخصا خودم پدرم لباس عوض میکردم، میزده صورتم تیکه پاره خون، ولی بی احترامی نمیکردم، هیچ بی احترامی پدرم نکردم، چون مریض دیگه یک زمانی ما این اتفاقا برامون میفته، ولی من خودم گفت زده تو گوش پدرش، گفت من نمیدونم چه جوری پدرم از من راضی میشه. گفتم پدر چه جوری بوده که آلزایمر داشته؟
درست،
آلزایمر داشته و میذاره تو گوش پدرش که گویا قضای چیز میخواسته بده، من در جریان نیستم. حالا این گوشیه که تو گوش پدرش زده، آیا این پدر ناراضیه راضیه؟ این سوالی بنده خدا بود و گفت که چرا دعامون مستجاب نمیشه، آیا دعایی که مستجاب که از ناراضی پدر یا دعای مثلا گناهای کبیره و اینا که من در جریان نیستم، خودتون بیشتر در جریانن. یکی این که سوال خودم بود، آره سوال خودم بود که وقتی من نماز میخونم بعد مثلا پدرم یا اموات دیگه ای، مثلا یک امواتی که من مثلا نمیشناسم ها، مثلا خواب میبینم که این فوت کرده بنده خدا، بعد این تو ذهن من تو نماز میاد، مثلا نمیشناسم این کیه ولی تو ذهن نمازم میاد، یا تو خواب شبم میاد، من نمیدونم چرا اینجوری میشم بعض وقتایی. حالا من نمیدونم چرا این مثلا بیشترم مثلا وقتی میرم حرم اینجوری تو ذهنم میاد، بعد تو ذهنم میاد خب من این آدم رو نشناختم ندیدم این کیه، بعد میبینی مثلا یک ما دو ما یا سه ما بعد تو خوابم میادی بنده خدا.
به چشم خانم رسولی، چشم، انشاءالله سوالاتتون رو جواب میدیم. ممنونیم از شما، موفق باشید. تشکر ممنون از تماس شما. رفتید حرم، ما رو هم دعا کنید.
دعا کنم من انشاءالله شما حرم امام رضا دعا میکنم.
ممنون از محبتتون، خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. دوستان عزیز بیننده، یه بخش کوتاهی رو ببینیم، برمیگردیم سوال این خواهر بزرگوارمون رو جواب میدیم.
نز حال از خود عالم زر نظر انداختن دهل نظر بین خوبان دو عالم یک سر همه گفته به دوران دیگر نیز شخصی ز علی بالاتر علی بشر کیف بشر علی بشر کیف بشر صاحب لوح و قلم کیست علی سر دم تیغ دو دم کیست علی صاحب لوح و قلم کیست علی سر دم تیغ دو دم کیست علی عرب و عشق عجم کیست علی حج و حاجی و حرم کیست علی از کرامات علی فیض ببر بشرون کیف بشر ها علی بشرون کیف بشر بی علی ذکر و دعا بود نبود کعبه اصلا سر پا بود نبود دین و توحید کجا بود نبود و صدا شب معراج علی شد محور ها علی بشر کیف بشر ها علی بشر کیف بشر.
خب این لحظات برنامه‌مون مزین شد به نام نامی مولامون امیرالمؤمنین ها علی بشر کیف بشر. خب خانم رسولی از مشهد مقدس چند تا سوال مطرح کردن که حالا سوالات خودشون، سوالات عزیزی که بهشون گفته بودن بپرسید. استاد گفتن پدر و مادر فراموشی ظاهرن دارند و نمیدونن که آیا حق ناسی برگردن پدر و مادر هست یا نه، تکلیفشون چیه؟
تکلیفی ندارن، یقین ندارن که حق و ناس بگردنش، تکلیف ندارن. اگه بخوان احتیاط کنن خوبه، احتیاطا یه مقداری رد مظالم بدن خوبه، اما اگر چیزی هم ندادن تکلیف ندارن، چون تا یقین نداشته باشن چیزی بگردنشون نیست.
سوال دوم خودشون گفتن که وقتی حالا نماز میخونن یه سری افراد میاد در ذهنشون یا وقتی که گاهی حرم میرن و بعد ممکنه اینها رو در خواب هم ببینن ولی اصلا نمیدونن اینا کیان، نمیشناسن، چیه داستانش؟
همون داستان نل ارواح جنود مجنده، گاهی ارواح در عالم ارواح هم دیگه ملاقات میکنن، یه ذهنیت نسبت به هم پیدا میکنن، بلکه در بیداری یا در خواب میبینه، میبینه اینو قبلا دیده بوده، تو ذهنش هست. این یکی از راهاشه و گاهی هم ممکنه که تو ضمیر ناخودآگاهش از دوران کودکی باشه، در یک سالگی دیده بوده، اونجا بایگانی شده، حالا که میبینه اون تذکار میشه. و گاهی هم ممکنه که همون در عالم رویا دیده باشه، فراموش کرده، حالا دوباره میبینه یادش میاد اینو من قبلا دیدمش، تو ذهنم بوده. به هر حال از این سه حال یکیش هست.
حالا این خوبه یا بده؟ چون بالاخره گفت در نماز بعضی وقتا تو ذهنشون میاد.
مشکل نداره، همه اینجوری هم کار به اونا نیست. شما ببینید اینجا میبینید اینجا باتون تازگی نداره، اینجا من قبلا دیدم، در حالی که اصلا اینجا
در نماز
نه در نماز این که حواس انسان پرت باشون یه حرف دیگه ایست.
نه ایشون میگه در نماز میاد به ذهنش و تداعی میشه.
اب نداره، چون در حال نماز که در حال در واقع تمرکز هست بیشتر این اتفاق میفته، در خواب که در حال تمرکز هست اتفاق میفته، ولی اون از اون حس که تو نماز باید حواسش جمع باشون یه حرف دیگه ایست. اما این مسئله نیست، برای همه اتفاق میفته. میاد توی جایی میبینه که اینجا براش تازگی نداره، برای اینکه اولین باره که همه عمرش اومده اینجا، یا در عالم رویا دیده یا روحی که آزاد بود و اینجا رو دیده. گفتم ان الارواح جنود مجنده همین.
سوالی که گفتن حالا مربوط به شخص دیگه است، این که احساس میکنم پدر و مادر ازشون راضی نیست، از دنیا هم رفتن، خب ظاهرا آزاری هم به پدر و مادر رسوندن، مثلا زدن به پدر و مادر، حالا به پدر، میشود که در عالم برزخ هم بالاخره همچنان این نارضایتی باشه؟ میشود آیا کاری کرد که پدر و مادر راضی بشن؟
بله، در واقع داریم که گاهی ممکنه پدر و مادر در حال حیات فرزندشون عاق باشه، پدر اذیت کردن، مادر اذیت کردن، بی احترامی کردن و عاق والدین شدن، بعد که پدر و مادر از دنیا میرن براشون خیرات میدن، مبرات میدن، سر قبرشون میرن و مشکلاتشون حل میکنن، بدهکاریشون پرداخت میکنن، حقوقی که به گردنشون هست رو ادا میکنن، بعد از مرگشون از عاق بیرون، از حقوق بیرون میان و میشن باره به والدین. یعنی زمان حیات پدر و مادر عاق بودن، الان دیگه عاق نیست. و برعکسش هم داریم، در زمان حیات پدر و مادر اینها باره به والدین بودن، ولی وقتی پدر که از دنیا رفت دیگه اصلا به فکرش نیستن و یادشون میره از پدر، اینها بعد از مرگ پدر و مادر عاق میشن. پس بله، راه هست الان احسان کنن، نیکی کنن، اون که در زمان حیاتش رو انجام میدادن انجام ندادن الان انجام بدن، اونا الان بیشتر نیاز دارن، الان بیشتر محتاجن که شما خیرات مبرات بهشون بدید، حقوق واجبشون رو ادا کنید، براشون نماز بخونید، روزه بگیرید تا از شما راضی بشن.
آره، این که گفتن دعاشون مستجاب نمیشه، میتونه علتش این باشه؟
علت تمام علت نیست، یه علت این میتونه باشه، گناه میتونه باشه، عدم مصلحت ممکنه مصلحتشون نباشه اون حاجت داده بشه، یا اینکه ممکنه بخواد دیرتر حاجت داده بشه. علل و اسباب متعددی برای عدم استجابت دعا وجود داره. یکیش بله، چون که از اون طرف داریم که خود دعای والدین حتی بعد از مرگشون در حق فرزندان اجابت میشه، در حیاتشون اگر پدر و مادر دعا کردن دعاشون در حق فرزندانشون مستجاب هست. از اون طرف هم اگر پدر و مادر ناراحت باشن ممکنه که یکی از موانع استجابت دعا خود اون ناراحتی پدر و مادر باشه.
پس میتونن با اعمال خیر، کارهای ثواب، هر چیزی که انجام واجبات براشون کاری بکنن که جبران بشه و انشالله رضایت پدر و مادر رو به دنبال داشته باشی. خانم یا آقای منصوری ننوشتن، آقا یا خانم از تهران، گفتن من تو همه مسائل دینی زندگی وقتی کتابی رو میخونم، وقتی صحبتی گوش میدم، ذهنم ناخودآگاه به شدت دنبال تضاد و تناقض میگرده، به فکر فرو میرم، سعی میکنم جوابش رو پیدا کنم، آیا این حالت من مشکلی در ایمان من به وجود میاره؟
صرف این که انسان براش سوال به وجود بیاد نه، اما این که در سوال بمونه، در شک بمونه، آره. پس این که مطلب میخونه شک میکنه که مطلب درست یا درست نیست، یا این که به قول خودش تضاد تو ذهنش ایجاد میشه که ممکنی مطلب خلاف باشه، دروغ باشه مثلا، صرف این سوال اشکال نداره، اما بره پی قضیه مشکل رو حل کنه. بعد از مدتی که تکرار شد دیگه این گونه نیست که بخواد به همه چیز شک کنه، میگه خب من یک بار نسبت به این مطلب شک کردم، برام ثابت شد که مطلب درسته، یک بار مثلا فرض کنم در باره خدا چنین مطلبی رو خوندم باورم نشد، گفتم نه اینجوری نیست، ولی ثابت شد که کتاب نوشته بود درست. یواش یواش این حالت از بین میره. پس دو نکته عرض کردم، یک خود شک اشکال نداره، خود این که برای انسان سوال پیش بیاد این مطلبی که من خوندم درست هست یا نیست، این اشکال نداره، اما اینکه انسان اینجا متوقف بشه اشکال داره. راهش چیه؟ بره پیگیری بکنه که این سوال برطرف بشه، ثابت بشه براش مطلب درست. حالا یه بعد از اینکه پیگیری کرد و همه اغلا قبول می‌کردند و او قبول نمی‌کرد، اون وقت دچار شک‌گرایی و دچار
تناقض تضادی که میگه ایجاد میشه، دچار
سوفیسم و اون اگه بخواد اینجوری باشه دیگه اصلا به هیچ جا نمی‌رسه،
این ضربه می‌زنه به ایمان
دیگه، ایمانی باقی نمی‌مونه چون اصلا هیچ چی قبول نداره. حتی خودش هم قبول نداره،
اینکه تضاد براش تناقض ایجاد بشه،
عرض می‌کنم که یه وقتی این تناقض ایجاد میشه میره سوال می‌کنه، مسئله حل میشه و حقیقت براش روشن میشه، این اشکال نداره، خیلی هم خوبه. یه وقت نه، در همون اون بدیهیات هم شک میکنه، یه در وجود خودش هم شک میکنه، میگه میگن که من هستم شاید نباشم، میشه شک کرد. آره یه گروهی از فلاسفه یونان عرض کنم که بودن، سوفسطائیان یا سوفیسم خود یک مکتب هست، شکگرایان مطلق و بدیهی ترین بدیهیات هم شک میکردن. اینجوری باشه انسان به هیچ جا نمیرسه. اگه شما گفتید که من عقلم قبول ندارم، حسم قبول ندارم، با چشم میبینم ولی قبول ندارم، اگه بخواد انسان بدیهیات انکار بکنه بله دیگه همونجا میمونه. اما این اینجوری نیست، بدیهیات انکار نمیکنه، فقط نیاز به پاسخگویی داره، باید تحقیق کنه تا مسئله براش روشن بشه. بعد این ادامه پیدا کرد، یواش یواش این حالت هم از بین میره. خب من فلانجا شک کردم، حق با همون کتاب بود، این کتاب که نوشته شده من یک جا خیال میکردم که دروغه ولی دروغ نبود، پس بقیه کتاب هم درسته. یواش یواش این حالت ضعیف میشه.
خب اینم از این سوال و پاسخی که جناب استاد محمدی فرمودن. آقای محمدعلی صالح زاده از ابرکوه گفتن که این پیامشون رو من میخونم، گفتن سلام و احترام، در دعای مجیر خدا را زار یعنی ضرر زننده میخوانیم، پس ما مثلا مجازیم خدا را ظالم بنامیم؟ این دیگر چه صفتی است که به خدا نسبت میدهیم؟
دو نکته رو دوستان توجه داشته باشن. نکته اول این که ما اسماء خدا را، اسماء صفات خدا توقیفی میدونیم،
یعنی چی؟
یعنی اون چی که در شرع اومده اونو ما قبول داریم، اما حق نداریم که بخوایم برای خدا ولو اسم خیلی زیبا رو، مثلا اسم کلمه معلم، تو میگیم الله معلمون، با اینکه تو قرآن داریم علم الادم الاسماء کلها ثم عرضهم، یعنی که الرحمن علم القرآن، اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، میتونیم بگیم که خدا معلم از خیر. چرا؟ چون در لسان شرع ما اسم معلم رو برای خدا نداریم. یا مثلا میتونیم بگیم خدا زارع هست، با که در قرآن داریم انتم تزرعون هم نحنو زارعون، میتونیم الله زارعون نخیر، چون در شرع ما که اسم زارع رو برای خدا نداریم.
منظور از شرع چی استاد؟
دین دیگه، قرآن و روایات.
خب حالا این کلمه که در قرآن اومده چی، اون چیه پس؟
اونو چه قبول داریم، چه زارع قبول دارم، توضیح میدم اونو، زارع قبول داریم.
نه نه همین زارعو، زارع که الان دارید میفرمایید،
نه میگه شما کشته در انجام میدید یا ما انجام میدیم، فعل خب. خودش صدره، نه اسم خودش.
آها به هم خواستم این روشن بشه.
بله نه
فعل خداست در واقع،
همه کارا فعل خداست. اما که میشه مثلا خب تعلیم هم کار خداست دیگه، پس کار خدا تعلیم هست، وقت میشه بگیم خدا معلم است؟ نه اسمو، این اسمو خدا
متوجه شدم. بله
خب پس اگر ما اسماء و صفات توقیفی بدونیم، که بنده توقیفی میدونم، بعضی از آقایون بزرگان ما توقیفی نمیدونن، حالا من ازشون نمیبرم چون با دستوش دفاع بکنن، ما هم دلیل عقلی داریم هم دلیل نقلی، سبحان ربی که رب العزت هم مای سفون، خدا منزه از این که ناپان دیگر رو میخوام وصفش کنن، خود خدا، فقط مخلصین میتونن خدا رو وصف کنن، اونا میتونن اسم برای خدا مشخص کنن که اهل بیت علیه مسلم از جمله مخلصین و پیامبران هم همید. این یک مطلب. مطلب دوم این که کلمه ظالم هیچ راهی برای توجیهش نیست، برای تعبیلش نیست. ظالم یعنی کسی که حق دیگران رو ضایع کرده، ظالم یعنی کسی که عرض کنم که ستم کرده به ناحق. اما زار نه، مثل ممیته، زار با ممیت چه فرقی داره؟ آیا مرگ انسان دست خدا هست یا نیست؟ بله. آیا عرض کنم که نفع رساندن دست خدا هست یا نیست؟ بله. خب عدم نفع چی میشه؟
میشه ضرر دیگه،
میشه زار. اگر نافع نباشه میشه چی؟ زار. بله. پس خدایی که نافع هست اگر نفع نرسون میشه زار، این اشکال نداره. اما ظالم دیگه اینجوری نیست بگیم که
خب الان مثلا در عرف ما مثلا میگه فلانی به فلانی ضرر رسونده.
بله.
این ضرر رسوندن یک در واقع بدی کردن نیست؟
نه ببینید،
یک ظلم نیست؟
نه ببینید، یه وقتی که این گونه هست که کسی که مصلحت نیست یا حقش نیست که بهش ضرر رسونده بشه، ضرر رسونده بشه، خب این بله ظلمه، اصلا ظلمه. یه وقتی نه این حقشه، بازم ظلمه. مثلا فرض کن که زده چشم طرف رو کور کرده، خب کور کردن چشمش ضرر هست یا نیست؟ اما این قصاص دیگه.
بله.
این دیگه ظلم نیست. اما اگه نه او کاری نکرده بود، چشمش خواست کور کنه، گفتیم ظلم کرده به اون. این که در قرآن داریم که یهدی من یشا و یضل من یشا، گمراه کردن به خدا نسبت میدیم. خدا ابتدا گمراه میکنه، اگه ابتدا گمراه میکرد خب این اشکال داشت، این دیگه خدا نبود. اما کسی که هدایت قبول نکرده، حالا خدا بهش جایزه نمیده، هدایت مرتبه دوم بهش نمیده، بین عدم هدایت میگه زال، خب نه این اشکال نداره، این شایسته نفع نیست، خدا بهش نفع نمیده، بین عدم نفع چی میگن؟ میگن ضرر.
الان در عرف اینجوری نیست استاد.
عرف چی؟
این عرف مردم یعنی ضرر رسوندن به معنی منفعت نرسوندن نیست.
حقیقتش چیه؟ کلمه زار مقابل نافع هست دیگه، تو همونجا هم داری یا نافع و یا زار.
آره.
خب اگر نفع نرسون و مصلحت نبود، مشیتش و حکمتش اقتضا میکرد که نفع نرسونه، میشه زار.
ممکنه کسی اصلا با کسی هیچ کاری هم نداره که خود منفعتی بهش برسونه، ولی ضرر رو بهش میزنه.
اون ضرر، اون ظلمه، اون دیگه این اونجا
پس
نیست.
پس نبود اینجوری بگیم، نباید معنی عرفیش رو بیاریم اینجا به این شکل.
اصلا هیچ صفت و هیچ اسم خداوند متعال با اسم صفاتی که درباره ما هست با هم یکی نیستن. همونطور که در ذات لیس کمثله شی، در اسما و صفات هم لیس کمثله شی. این خدا عالم است، حسن عالم است، تو با هم یکی هم نخیر. علم خدا با علم غیر خدا یکیست، قدرت خود نه، اصلا اینا ماهیتا فرق میکنه ها.
بله.
بنابراین اگه منظورتون اونه که اون صفاتی که ما برای انسانها در نظر میگیریم، هیچ کدام از این صفات برای خداوند شایسته نیست. حتی صفاتی مثل علم، مثل حیات، مثل قدرت، هیچ کدام از اینها صفت خدا نیست، چون صفت خدا ذاتیه، اینها غیریه، صفت خدا بی حده، اینها محدوده، صفت خدا عین ذاته، اینها جدای از ذاته، صفت خدا صفات عین همن، اینها از هم جدا هستن. تفاوت‌های فراوانی بین صفات و اسماء خدا با صفات اسماء غیر خدا وجود داره.
درست. پس این تعبیری که ایشون از زار آوردن درست نیست، که اینکه اول اینکه فرمودید ظالم کاملا غلطه، و اینکه در مقابل نافع
من چیز کردم که ما فقط اسمایی که تو خود شر هست و قبول داریم ها، و ظالم تو شر خدا نسبت داده، بلکه عکسش نسبت داده که خدا ظالم نیست.
خب اینم سوال این عزیزمون، وقتمونم محدوده، من دارم نگاه میکنم میبینم سوالها هم بعضیش نیاز به توضیح زیاد داره. یه سوال کوتاه‌تر میخونم که حالا تو این تقریبا 2 دقیقه از وقتی که برنامه باقی مونده، گفتن که آیا زیارت‌های مانند زیارت امینالله، جامعه، آل یاسین اینها نماز داره؟
بله، شما یک با امینالله بخواد امام رضا رو زیارت کنی یا امام حسین رو زیارت کنی یا امیرالمومنین اسلام رو زیارت کنی، بله خب زیارت عرض کردیم 3 تا کار داره دیگه، زیارت نامو خوندن، نماز و دعا.
بله.
بله. یه وقت نه، شما تو خونه خودتون مثلا فرض کنید، البته بدون اینکه بخواد کسی در نظر بگیره که معنا نداره، بخواد زیارت کنه که بخواد مخاطبی نداشته باشه، تو خونه‌م که بخواد بخونه متعذر دور داره میخونه دیگه، وقتی میگه السلام علیکه یا امین الله، یه امام تو ذهنش هست دیگه.
بله.
تو هوا که نمیگه، همون امامی که زیارتش میکنه نماز هم داره.
بعد در ادامه هم جامعه و آل یاسین چی فرق نمیکنه؟
بله.
بعد در ادامه هم پرسیدن نماز زیارت برای معصومین واجبه؟
نه خیر، وقتی اصل زیارتش واجب نیست، نمازش هم واجب نیست.
بله، زیارت وقتی مستحب شد.
بله.
ولی خب جز فرمود جز آداب دیگه.
چرا خوبه؟ اعمال، نه جز اعمال. جز آداب نه، آداب خیلی زیاده.
جز اعمال.
اعمال 3 تاست. آداب 10 ادب داره.
خوبه که پس آدم وقتی میخواد زیارت بکنه اعمال رو کامل، جامع، همه
3 تاش انجام بده. 3 تا بیشتر نیست.
آره.
3 تاش انجام بده.
درست.
این خوب. از این جهت مهمه که بعضی ها نمیدونن زیارت باید چی کار کنن، فکر کنن زیارت اینه بوسیدن زری یا دست به زری زدن. میگه زیارت نکردم.
آره، میگه رفتم مشهد کربلا نتونستم زیارت کنم.
آره، میگم چرا، میگه نبوسیدم یا دست ندادم. نه، اونا زیارت نیست، زیارت همین که از کنم 3 تاست.
زیارت نام خواندن،
نماز زیارت برای معصوم، البته
ثوابش رو هدیه بکنم یعنی، یا
نه خود نماز زیارت.
نماز زیارت،
اون نماز هدیه مال غیر معصومه.
خب
و دعا کردن.
دعا کردن،
این صفت میشه اعمال.
اعمال فرق هم نمی کنه در محضر اون معصوم باشی یا
دور باشی.
درست. جناب استاد خیلی ممنونم از شما، خیلی بزرگواری فرمودید، استفاده کردیم. دوستانی که موفق نشدن برنامه رو به صورت کامل ببینن، 2 تا بازپخش داریم، 6:15 دقیقه بامداد فردا و همچنین 14:30 میتونن بازپخش برنامه پرسمان اعتقادی رو ملاحظه بکنن. عذرخواهی هم میکنیم از محضر عزیزانی که حالا اسمشون یادداشت شد برای تماس تلفنی یا معطل شدن پشت خط نشد یا تلفنمون اشغال بود. خلاصه تلفن‌ها زیاده، تماس‌ها زیاده و نتونستیم خدمتشون باشیم. از محضرشون عذرخواهی می‌کنیم. انشالله عمری باشه در برنامه‌های بعدی. ممنونم از لطف و عنایت و مرحمت شما. خدا نگهدارت. اللهم صل